أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرضه. أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبتمون رو در پیرامون محبت خدا و اولیاء او شروع کردیم. امشب هم صحبتمون در دو قسمته. قسمت اول تعریف محبت رو بکنیم و در مقابلش معنای بغض و کراهت رو، و در قسمت دوم آثار محبت رو در روایاتی مقدار بررسی بکنیم. منتها همطور که ملاحظه میکنید بحث مهمیه و مطالب هم در پیرامون این بحث فراوانه، لذا نیاز به استمداد الهی خیلی داریم که پروردگار کمک بکنه انشاءالله بتونیم ولو به مقدار ناچیزی واقف بشیم به اسرار این محبت و آثاری که محبت برای انسان داره. جلسه قبل عرض کردم که محبت معلول معرفته، یعنی تو انسان نشناسه و درک نکنه چیزی را، محبت او تو دلش نمیفته. اول باید بشناسه. منظور از شناختن هم شناختن کمالاته، چون ما دو گونه شناخت داریم. سلام علیکم. یه وقت انسان کسی رو میشناسه خوبی های او رو، یه وقت میشناسه بدی های او رو. این با هم خیلی تفاوت داره. حتی گاهی انسان دور و دور خوبی هایی کسی رو میشناسه و علاقه به او پیدا میکنه، بعد وقتی ارتباط به او پیدا میکنه نزدیک میشه، یه مقدار بدی هایی ازش براش کشف میشه. بالاخره هر دو شناخته، آگاهیه، منتها آگاهی اول آگاهی رو خوبی ها بود، تو مرحله بعد آگاهی روی بدی ها شد، آگاهی پیدا کرد که این نواقصی داره. این دو گونه درکه، و علی حال درک کار موجودیه که قوه دراکه داره، لذا هیچ وقت یک جماد محبت وجودش نیست. گفته نمیشه که مثلا سنگ علاقمند به یه سنگ دیگه شده، چون درک نداره. اون محب حتما باید مدرک باشه. اما محبوب ممکنه مدرک یا مدرک نباشه. بالاخره تو هر علاقه ای دو طرف وجود داره. مثلا یه انسانی علاقه مند میشه به یه طرف دیگه، حالا اون طرف دیگه ممکنه جماد باشه، این امکانش هست. یعنی گفته میشه آه شما به چی علاقه داری؟ خب اون طرف محبوب ممکنه که جزء ذوی العقول نباشه، قوه دراکه ممکنه اون نداشته باشه. لذا ممکنه شما بگید که مثلا من علاقه پیدا کردم به یه سنگ، علاقه به خونه مثلا پیدا کردم، یه خونه داره، شخص میگه علاقه من به خونه هست، علاقه من به ماشینش. علاقه به جماد ممکنه، علاقه به گیاه ممکنه. مثلا میگه من یه درخت تو منزلم خیلی بهش علاقه دارم، این امکانش هست. علاقه به یه حیوان، یه گربه تو منزلش مثلا علاقه به او پیدا کرده، یه مرغ و خروسی مثلا تو منزلش، ماهی مثلا تو آب، علاقه به حیوان هم ممکنه انسان پیدا بکن. ولیکن شدیدترین علاقه ها بین دو تا مدرک هست، یعنی انسان به انسان. این قسم چهارم خیلی شدیدتر از اون سه قسم قبلیه. علایال اون چی که الان میخوام روش صحبت بکنیم، چون بحث دامنه داریه، یه نکته مهمی هم توش هست که الان نمیخوام واردش بشیم. فعلا اون چی که میخوام عرض بکنیم اینه که اونی که میخواد محبت پیدا بکنه، این محبت نتیجه درکه. انسان که درک داره میتونه محبت هم داشته باشه. جمادات هیچ وقت محبت به یک دیگه ندارن. حیوانات هم بسیارشون محبت به یک دیگه ندارن، بعضشون هم یه محبت غریزی دارن. مثلا مرغ به جوجه خودش تا یه مدتی یه علاقه خاصی داره، اون مدت که تمام شد یه علاقه تمام شد میزنه دونا رو رد میکنه از خودش، تمام شد. تو بعض حیوانات میگن چه علاقه فطری و غریزی تو وجودشون هست، اما علاقه بر اساس درک نه. این مخصوص انسانه. انسانه که علاقش بر اساس درک، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که یه انسان ممکنه نسبت به پدر و مادرش محبت هیچی نداشته باشه، چون اونها بیدینن و دین اسلام اجازه نمیده که محبت پدرش که کافرست رو داشته باشه. تو جنگ های اسلام گاهی بود که پدر طرف مشرکین بود، بچه طرف مسلمان ها بود. چرا؟ محبتی که بچه به پدر و مادرش داره بر اساس درکه. این دیگه تو حیوانات دیده نمیشه. یعنی اگه در یه حیوانی غریزه محبت تو وجودش گذاشته باشه که مثلا این بچه باید پدر و مادرش رو دوست داشته باشه، دیگه استثنا نمیخوره، همه جا یه نواخت. این نشون میده بر اساس درک نیست، این حیوان علاقه به مادرش مثلا داره، جوجه یه علاقه خاص به مادرش داره دیگه. دیگه استثناء نداره، چون بر اساس درک نیست، این هم تو غریزه تو وجودش خلقتا گذاشته شده. انسان محبتش رو اساس آگاهیشه. پس اون کسی که میخواد محبت پیدا بکنه حتما باید قوه دراک داشته باشه. اون طرفش که میخواد محبوب واقع بشه، گفتیم چهار قسمه، ممکنه جماد باشه، ممکنه گیاه باشه، ممکنه حیوان باشه، ممکنه انسان باشه. اما بالاخره یه طرفش درک رو میخواد، این طرفش که انسانه. دو تا جماد به یک دیگه نه، اون التقا استاکنه اینه. دو تا غیر مدرک، دو تا موجودی که نمیتونن درک بکنن، کنار هم باشن، هیچ علاقه به هم دیگه ندارن. یه طرف مدرک باشه، این دیگه علاقه از اینجا شروع میشه. اون طرفش ولو غیر مدرک هم باشه دیگه اشکال نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که علاقه یه طرفی میشه. یعنی انسان علاقه مند به یه سنگ مثلا پیدا کرده، اما اون سنگ آیا متقابلا به یه علاقه داره؟ نه. اینه که اگر انسان علاقه مند به انسان شد، دو تا مدرک، اینجا شدیدترین علاقه هاست، چون علاقه اولی به دومی عکس العمل داره. اون عکس العملش که اونم متقابلا به این اظهار علاقه میکنه، موجب شدت علاقه میشه. از اینجاست که عرض میکنم فطرت ما انسان ها این گونه است که محبت امام زمان علیه السلام تو دلمونه، تو خلقتمون این گونه است، محبت به انسان کامل تو وجودمون سرشته شده. شدیدترین علاقه های انسان میتونه به امام زمانش باشه، و محبت متقابلیه، یعنی اون محبت که ما به آقا داریم متقابلا آقا هم به همون اندازه به ما علاقه داره. توی یه روایت داره که از امام علیه السلام سوال میکنه که شما چند اندازه مرا دوست دارید؟ حضرت فرمودن به اندازه ای که تو مرا دوست میداری. و این نکته داره این حدیث، این به خاطر اینه که محبت امام بر اساس ارزش وجودی یه انسانه، یعنی بی جهت حضرت به کسی علاقه من نیستن، و ارزش هر انسان به اندازه محبتش به امام زمانش. ارزش ماها به همون اندازه علاقه ایست که به آقا داریم. چرا؟ جلسه قبل عرض کردم محبت موجب اطاعت میشه. اگر مثلا 60% به حضرت علاقه داریم، 60% هم اطاعت میکنیم، 40% مخالفت میکنیم. اگه این علاقه منو زیادترش کردیم، 70%ش کردیم، علاقه که زیاد شد اطاعت هم زیادتر میشه. یه حالا تو بخش دوم صحبتمون اشاره خواهم کرد که اثر محبت چیه؟ با این توضیحی که عرض کردم، حالا میتونیم اینطور بگیم درک انسان نسبت به اشیایی که اطرافش هست، اشیا که میگه شامل همه موجودات، این درک بر دو قسمه. گاهی انسان درک میکنه چیزی را که دارای کماله، دارای ارزشه. این رو بنده عرض میکنم. علمای اخلاق تعبیر دیگه دارن، اونا میگن درک انسان نسبت به چیزی که موافق طبعشه. اونا این گونه تعریف میکنن، موافق میلشه. یه چیزی با طبع من، با طبیعت من موافقت داره، سازگاری داره، یا نه سازگاری نداره. میشدم این گونه که عرض کردم تعریف بکنه که گاهی درک انسان از یه موجودی به این گونه است که اطلاع دارد که این شیء یه شیء کاملی است. این درک وقتی انسان به اینجا رسید، سبب میشه که به دنبالش میلی به او پیدا بکنه. این میل رو اسمش بذارن محبت. قسم دوم، گاهی انسان درک میکنه چیزی را که ضد کمال درش هست، نقص درشه، یا به تعبیر بزرگان ناملائم با طبع انسانه، باش سازگاری نداره. این درک آگاهی مثلا پیدا میکنه از این که مثلا این سم یه جمادیه که برای من مضره. آگاهی پیدا میکنه که این حیوان وحشیست، ممکنه من رو اذیت بکنه، بخواد من رو بکشه. وقتی درک کردم که یک جمادی، یک حیوانی، یک درختی، یک انسانی مضر به حال منه یا دارای نقصه، به دنبالش یه نفرتی پیدا میکنم از او. این نفرت رو اسمش میذارن بغض یا کراهت. پس اون کشش و تمایلی که انسان قلبن پیدا میکنه به یه چیزی، حالا اون چیزی گفتم میخواد انسان باشه، حیوان باشه، گیاه باشه، هرچی، اون تمایل انسان اسمش رو دارن محبت. نفرت انسان از یه چیزی میشه کراهت. چطور میشه انسان به یه شیء تمایل پیدا میکنه؟ گفتیم برمیگرده به درک، یعنی قبل از محبت درک. تا درک نباشه انسان به هیچ علاقه نداره. الان شما تمام علاقه هایی که تو درونتون هست به هرچی، همه اینا رو اگه بررسی بکنید ببینید زیربناش درکه. قبل از اینکه علاقه پیدا بکنید اول او رو شناختید، اطلاع پیدا کردید که این شیء یک کمالی داره، ولو به این که مثلا علاقه مند به یه ورزشکار هستید. خیلی این معنیش اینه که اول مطلع شدید که این آقا تو فلان ورزش نفر اول تو دنیاست، یعنی اینا یک کمال براش حساب میکنید، بعد بهش علاقه مند میشید. اینم که بنده تعریف بزرگان رو عرض نکردم، عوض کردم تعریف رو، به خاطر همین بود. این تعریف که معلق کردیم جامعه است، تعریف آقایون ناقصه. اونا گفتن درک بکنه که یه چیزی موافق با میلشه، موافق با طبعشه. نه، ممکنه من علاقه من به این ورزشکار بشم که اون ورزشکار هیچ گونه مناسبتی با طبع من نداره، اما من بهش علاقه دارم. رو تعریف دوم فکر کنم تعریف کاملتری باشه، یعنی درک میکنم که این موجود یه کمال درش هست. حالا اون کمال یه وقته که یه فایده هم به من میرسونه، یه وقتا نه اصلا فایده من نمیرسونه. و همین اندازه که بفهمم این موجود یه کمال درشه، علاقه من به اون میشه. انسان فطرتا دوست داره کمال و خوشش میاد، همطور که خودش دنبال جمع کمالاته، میخواد برای خودش جمع بکنه، یه کمال هم توی کسی پیدا بکنه به اونم علاقه من میشه، میره دنبالش دوستش میداره. همونطوری که انسان از نقص خودش بدش میاد، از نقص دیگران هم نفرت داره. اطلاع پیدا کنه یک کسی مثلا دارای غضبه، ولو این شخص توی کشور دیگه باشه که هیچ ارتباطی هم به من نداره، یعنی هیچ وقت غضبش ضررش به من وارد نمیشه، اما علی حال من خوشم دیگه نمیاد. همین که اطلاع پیدا کرده این نفرت پیدا میکنم. لذا فکر میکنم این تو تعریف کنیم بهتره، که درک ما گاهی فرودگاهش شیئیست کامل، یعنی رو اونجا فرود میاد، گاهی درک ما رو شیء ناقصه. حالا اون کمال و نقص میخواد به من ارتباط پیدا بکنه، میخواد نکنه، گاهی پیدا میکنه، گاهی هم پیدا نمیکنه. اگر من بفهمم یه موجودی کمالی داره، به اون علاقه من میشه. بالاخره این فهم رو میخواد، باید بفهمم. اگه اطلاع پیدا نکردم، این نه، این علاقه نمیاد. باید بفهمم یه موجودی نقصی داره تا ازش نفرت پیدا کنم. تا نفهمم نقص داره بی تفاوتم. لذا یه قسم سومی هم داریم، اشیایی که ما اصلا نمیشناسیم، موجودات که نه کمالی ازشون سراغ داریم نه نقصی، و اینا فراونه تو دنیا، زیاد هم هست. پس شما سوال میکنن بهش علاقه داری یا نفرت داری، میگه هیچ کدوم، نه علاقه دارم نه نفرت دارم. علتش این که نمیشناسی فلان شخصی که در فلان کشور، اسمش هم تا به حال نشنیدید اصلا، بهش علاقه داری یا نفرت داری، نمیدونم. اما اگه اومدن براتون تعریف کردن، گفتن فلان شخص شخصی است از نظر دیانت متدین، یه آگاهی پیدا کردید، تا آگاهی پیدا کردید شما چون دین رو یک کمال براش ارزش قائلید، تا فهمیدید اون شخص دین داره، فوری بهش علاقه من میشه، ولو دین او هیچ ارتباط با شما نداشته باشه. اما یک کمالی رو یافتید، اینه که عرض کردم محب حتما قوه درک رو میخواد، باید بفهمه، تا به دنبال این فهمش یا اینه که بهش علاقه من میشه یا نفرت پیدا میکنه. شما با یه انسانی که اصلا غریبه است، اولین بار برخورد میکنید تو ماشین مسافرت، همصندلی شماست، میشینید، خیلی نه علاقه به او دارید نه نفرت ازش دارید، یه مدتی کنار هم میشستید، شروع میشه آگاهیاتون یواش یواش زیاد میشه، یعنی آگاهی پیدا میکنید که این شخص اهل تقواست یا اهل معصیت. اگه بفهمید کمالات داره، کم کم به او علاقه من میشه. اگه بفهمید اهل معصیت، ازش نفرت پیدا میکنه. این البته تو معیار فکر شما اینه. ممکنه یه انسان معصیتکار رو همون صندلی جای شما بنشینه و عکس شما باشه. یعنی تا بفهمید که رفیقش اهل معصیت خوشحال میشه، اگه بدونه اهل تدین ناراحت میشه. چنانچه همصندلی شما نسبت به شما، اونم متقابلا یه همچین آگاهی داره، اونم شروع میکنه میدهد شما تو چه زمینه ای کمالات دارید. بلاخره هر کسی تو فکرش یه کمالهایی هست، یعنی یه معیار ارزش تو وجود هر کسی هست. حالا معیار ارزش یا هر کسی معیارش دین و تقواست، یکم نه معیارش ضدش. یک کسی بیبندار باری رو براش ارزش قائله، یکی هم تدین رو براش ارزش قائله. این تعریف محبت و در مقابلش بغض و کراهت که تقریبا آنچه که نیاز بود صحبت کرد. اما علت این که بحث دومه ما، علت این که میبینید این اندازه رو مسئله محبت پافشاری میشه، محبت خدا و اولیاء خدا، این برمیگرده به این که این محبت خیلی کار ازش میاد، یعنی ریشه ساخته شدن انسان تو همین محبت چنانچه ریشه زلالت و گمراهی انسان هم تو های محبت خوابیده. همش تو های محبت و بغضه. خدا نکرده انسان به یه شخص فاسقی علاقه مند بشه، خب آثارش اونی چیه؟ او رو گمراهش میکنه دیگه، به فساد میکشونه بشه. علاقه منده به یه انسان خوب بشه، او رو بیدارش میکنه، متوجهش میکنه. المرء مع من احب، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمان که هر انسانی با اون کسیه که دوستش میداره. حدیثش هم اینه، ابتداش یه جریانی داره، یه عربی اومد پیش پیامبر رو قسم خورد که والله من شما رو دوست میدارم، خدا و رسول رو دوست میدارم. وقت پیامبر فرمودن المرء مع من احب، انسان با همون کسیه که دوستش میداره. وقتی این جمله رو پیامبر فرمودن، انس که غلام پیغمبره شاهد صحنه بود، میگه از اون موقع به بعد من مسلمانها رو به چیزی بیشتر از این جمله خوشحال ندیدم. بالاترین جمله ای که مسلمانها رو خوشحال کرد همین بود که مسلمان فهمیدن که چون محبت پیغمبر تو دلشونه، روز قیامت هم با پیغمبر هم. المرء مع من احب، خیلی مهمه. حالا این معیت، همراه بودن، آیا تو مقامم یکی با اونها؟ نه دیگه، حالا اینو ما اینو نمیخوام بگیم، نمیخوام بگیم کسی که در کنار پیغمبره مقامشم در حد پیغمبره، اما بی ارتباطم نیست. بلکه یه ارتباط پیدا کرده، دو تا بشکه که یکیش پر آب باشه یکیش خالی خالی باشه، و از اون پایین یه ارتباط پیدا کنه، ولی اون ارتباطش در حد یک قطره باشه، بالاخره آب سرایت میکنه. عزیزان طلاب بحث اضافه رو خوندن، کسب تذکیر و تأنیث رو، بحث مهمی. گاهی مضاف کسب تزکیه یا تأنیث از مضافه‌ای میکنه با اینکه خودش خلافشه، خود کلمه مذکره، اضافه به مؤنث شده، معامله مؤنثی با او میشه، یا خود کلمه مؤنث اضافه به مذکر شده، خودش هم معامله مذکر باشه میشه. فقط شرطش اینه که قابل حذف باشه، یعنی بشه حذفش کنیم جمله از نظر معنا دست به ترکیبش نخوره. یعنی چه؟ یه معنای عرفانی داره. و اون اینه که شخصی بتونه محبت پیدا کنه با پیغمبر اکرم، با امیرالمومنین، با اهل بیتشون علیهم السلام، کسب معرفت میکنه. منتها باید به گونه ای باشه که بتونه حذف بشه. این حذف یعنی فانی شدن، منظور اینجا یعنی آنچنان تو علاقه به اهل بیت فرو بره که بتونه خودش رو فانی بکنه، یعنی دیگه نبینه خودش رو. اون وقته که اگه خودش بی چیز باشه، وقتی سرایت میکنه به اون شخصی که همه چیز داره، اینم کسب معرفت میکنه، از این چیز میگیره. المرء مع من احق، هر انسانی با همون کسیه که دوستش میداره. اگه روز قیامت سنگ رو دوست داره و حدیث داره با همون سنگ محشور میشه. این نتیجه علاقه تو دنیاشه. حیوان رو دوست داره اونجا با همون حیوان محشور میشه. انسانی رو هم دوست داره اونجا. قرآن کریم فرماد یوم ندعو کل اناسن به امامهم. شما این که امامتون امام زمان علیه السلام، پیشواتون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هستن، روز قیامت شما رو صدا میزنن با امامتون، ندعو کل اناسن به امامهم. یکی هم هست امامش و پیشوای او شیطانه، نفس اوست. رفیق نااهل از او تبعیت میکنه، روز قیامت با او محشور میشه. این حدیث رو توجه کن، حدیث در مصباح الشریعه است از امام صادق علیه السلام. حب الله اذا اضاء على سر عبد اخلعه عن كل شاغل و كل ذكر سوى الله. حضرت فرمان حب خدا وقتی که نورانی بکنه باطن یه انسانی را، او را خالیش میکند از هر مشغول کننده ای. و از یاد هر چی که غیر خداست او را منصرفش میکنه. چون در هر توجهی یه اعراضی خوابیده. وقتی میگم مثلا من متوجه خدا هستم یعنی اعراض از غیر او. اگه گفتم به خدا مشغولم یعنی از غیر خدا مصروفم. اینا با هم تلازم داره. چطور شد یه آخی کسی مشغول غذا خوردن میشه، همچی حواسش تو غذا خوردن، اصلا یکی داره صداش میزنه حواسش نیست، اصلا نمیشنوه، نه اینکه نخواد جواب بده، اصلا یه حواس هم نبود، حواسش تو خوردن، یکی حواسش تو مثلا مطالعه هست. هر اشتغالی یه اعراضی داره دیگه. مشغولت به چی میشی؟ مشغول به خدا، پس منصرف از غیر خدا هستی. ببینید حضرت چی میفرمایند، اثر محبت اینه. یعنی یه انسانی که دلش مملو از محبت خداست، این خیلی فرق میکنه با انسان دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست با دیگه. این تمام وجودش خداست، فکرش یاد خداست، ذکرش هم الله تبارک و تعالی است. این فهم کن با انسان دیگه. اون یکی دیگه عکس اینه، او اصلا معرفت خدا نداره، توجه به خدا نداره. حضرت فرمان حب الله اذا اضاء على سر عبد، وقتی که باطن این کسی رو این حب خدا نور بده، اخلعه عن کل شاغله، او رو از هر چیزی که مشغولش بکنه به دنیا خالیش میکنه. و کل ذکر سوى الله، اصلا از یاد غیر خدا او رو منصرفش میکنه. فا فقط و فقط یاد خدا توجیهش. بعد حضرت چند تا اثر برای محب ذکر میکنند، اینا خیلی مهمه. و المحب اخلص الناس سرن لله، شخص محب خالصترین انسان هاست از نظر باطن نسبت به خدا، چون علاقه داره خالص. مولانا جلال الدین یه اشعاری داره، مضمونش اینه، میگه که مجنون به عشق لیلی حرکت کرد سفری بکنه، از این شهر برد شهری که لیلی دا اونجا بود، خواست برد او رو زیارتش ببینه، چون علاقه داشت به او. حیوانی که سوار شد اون علاقه، اونم یه بچه داشت. این دو تا محبت ها با هم تعارض کرده بود، مجنون میخواست به کمک این علاقه بره تو شهر دیگه، علاقه نمیخواست بره چون میخواست کنار بچهش باشه. اما خب حیوان زانبسته که از خودش اختیاری نداشت دیگه، این مجنون وقتی سوار شد با کتک اینا روانش کرد دیگه. این علاقه هر چند قدمی که میرفت روشو بر میگردون ببینه میتونه برگرده بره پیش بچهش، یه کتک میخورد. تازیانه میخورد، میفهمیم که نه، نمیشه برگرده، باید مستقیم بره. باز رفت، باز چند قدم دیگه میرفت، علاقه به بچه داشت، روشو بر میگردون میدید باز مانع هست. جبران میرفت جلو، اما دلش مملو و از محبت بچه شد. تا اینکه یه موقعی مجنون خوابش برد و علاقه تو مسیری که میرفت خوابش برد. علاقه وقتی برگشتید انگار مانعی نیست، برگشت. برگشت اومد پیش بچهش، وقتی بچه شدید شروع کرد سر صدا کردن، مجنون از خواب بیدار شد. دید این برگشت سر جای اولش. بعد یه نتیجه جالبه میگیره مجنون، این محب حقیقی و خالص نبود. اگه خالص بود تو مسیر عشق و علاقش نباید خوابش ببره. میگه محبت خالص رو علاق داشت به فرزندش، که تو این مسیر محبت خوابش نبرد و منتظر رفع مانع بود که مانع برداشته شه، خودشو به محبوبش برسونه. انسانی که علاقه منده به خداست اینطوریه. ممکنه حالا یه مانعی جلوش باشه نتونه خدا رو یاد بکنه، اما منتظر رفع مانعه، منتظر اینه که شد فرا بشه، اغیار برون تا بتونه با محبوب خودش خلوت بکنه. منتظر رفع مانعه. حضرت فرمان محب، محب خدا خالصترین انسان هاست از نظر باطن. اثرش اینه، خالص میکنه انسان. و اصدقهم قولا، انسان های محب اثرش اینه، تو گفتارش راستگوترین انسان هاست، چون علاقه به خدا داره، میدونه خدا از راستگوی خوش میاد، از دروغ بدش میاد، نفرت داره. راستگوترین انسان ها شخص محب به خدا است، این اثرشه. و اوفاهم عهدن، با وفاترین انسان ها نسبت به پیمان هایی که میبنده همین انسان های محب است، چون عشق خدا تو دلشه، میدونه خدا هیچ وقت خلف وعده نمی کنه. ولن یخلف الله وعده، او که خلف وعده نمی کنه، انسانی هم که علاقه به خدا داره این هم خلف وعده نمی کنه. و ازکاهم عملا، اثر دیگه اینه که پاکترین انسان ها تو عمل همین شخص های مهمه، یعنی عملش پاک پاک، هیچ ناپاکی تو عملش نیست، عمل خلاف هیچ نداره. و اصفاهم ذکرن، صافترین انسان ها تو ذکر، انسان محب، یعنی یادش فقط یاد خداست. یاد غیر خدا مگه داره؟ اونایی هست که رنگ خدا دارن، اما اونایی که محب نیستن نه، اونا فکرشون صاف نیست، اونا قاطیه، هر چی تو فکرش میاد هر روزی به یه چیزی دل بسه، اصلا معیار تو وجودش نیست. و اعبدهم نفسا، عابدترین انسان ها که جسمش تو مسیر بندگی خداست همیشه شخص محبه. چون علاقه به خدا داره و علاقه میکشندش به این که بندگی خدا رو بکنه، این جسمش تو مسیر بندگی خدا صرف میشه، تو مسیر بندگی خدا جسمشو پیر میکنه. یتباها به الملائکتو عند مناجاته، امام ششم علیه السلام فرمود وقتی این شخص میره به خدا حرف بزنه، ملائکه به وجود او تواهی میکنن، افتخار میکنن، افتخار میکنن که این شخص اومده میگه یا الله. شما میتونید به اینجاها برسید. حالا ببینید انسان ارزش داره که خودشو بفروشه، بگه نگاه، به یه نگاه حرام، به یه سخن بیجا، به یه عمل زشت، ما خودمون رو نشناختیم. چون نشناختیم میفروشیم خیلی راحت، حتی به علاقه های مجازی حرام گاهی خودمونو میفروشیم. علاقه مند به کسی میشیم که به گناه آلوده میشیم، نشناختیم خودمون رو. این انسان میتونه به جایی برسه که وقتی میره با خدا مناجات بکنه ملائکه افتخار بکنن. یتباها به الملائکتو عند مناجاته و تفتخر به رؤیته، ملائکه به دیدن او افتخار میکنن، افتخار میکنه که بیاد او رو ببینه. و بهی یعمر الله تعالی بلادهو، اصلا خدا وقتی میخواد شهرهای خودش رو آباد بکنه، رزق و روزیشو بده، باران بفرسته، به واسه این شخص این کار رو میکنه، یعنی به آبروی این شخص که اینجا وجود داره خدا تعمیر میکنه بلادش رو، آباد میکنه، سبز و خرم میکنه، درخت ها میوه میده. بهی یعمر الله تعالی بلاده، بالاتر از این و به کرامتهی یکرم الله عباده، خدا وقتی میخواد بندگانش هم گرامی بداره واسه این شخص گرامی میداره. یه وقتی که انسان به جایی میرسه که خدا میخواد فیضی به درختی برسونه، به یه حیوانی برسونه، واسه این شخص میرسونه، یه وقت فیض به یه انسان دیگه میخواد برسونه، یه شخص میخواد توفیق پیدا بکنه، اهل اصفهان میخوان به کرامتهای نائل بشن، توفیقات پیدا کنن، به واسطه اون اشخاص نورانی که بینشونه خدا احسان به بقیه میکنه. این محب جایگاهش اینه، محب به خدا به اینجا رسیده که خدا میخواد به بندگانش لطف بکنه، به واسه این شخص میکنه. یعطیهم اذا سألوه به حقه. وقتی مردم خدا رو سوال بکنن، درخواست ازش بکنن به حق این شخص، خدا بهشون میده. یعنی بگن خدای با آبر این شخص به اون لطف بکن، خدا لطف بکنه بهشون. این به حقه ای رو دو تا معنا به ذهنم میرسه. یکیش همینه که وقتی مردم به حق او از خدا سوال میکنن، و حق منظور واقعا حق حقیقی شاید منظور نباشه، چون کسی حق به گردن خدا نداره، اما خب منظور جایگاه و مقامه. معنای دومی که برای حدیث میشه که اینه که خدای متعال به حقی که این شخص داره به مردم عطا میکنه، نه اینکه مردم به حق او سوال بکنن. خدا به حق این شخص، یعنی وقتی میگه این انسان مقام خیلی بالایی داره، به حق این شخص به مردم عنایت میکنه، سوالشون رو جواب میده. یعطیهم اذا سألوه بحقه و یدفع عنهم البلایا برحمته. وقتی بلاها رو میخواد از این مردم دور کنه به واسه این شخص، به رحمتی که به این شخص داره، خدا بلاها رو از دیگران دور میکنه. این شخص چه جایگاهی داره؟ حضرت میفرمان فلو علم الخلق ما محله عند الله و منزلته لدی لما تقربوا الی الله الا بتراب قدمی. اگه مردم میدونستن که این شخص پیش خدا چه مقام و عزتی داره، مردم به خدا نزدیک نمی شدن مگر به واسه خاکهای کف کفش. یعنی به خاک زیر پای او بر می داشتن و تقرب به خدا پیدا می کردن. چی میگه این حدیث؟ اگه مردم میدونستن چه منزلت این شخص داره نزد خدا، لما تقربوا الی الله الا بتراب قدمیه، از راه خاک پای او قرب به خدا پیدا میکرد. ما جایگاهمون اینه ها. این حدیث البته شنیدم حدیث قدسیه که خدای متعال می فرماد که عبدی انا و حق کلک محبون، یا انا و حق کلک محبون، خدای متعال میخواد بنده من محب تو هستم. وقتی یه قسم هم خدا میخوره، قسم به چی؟ میفرماد و حق که، قسم به حقی که تو به گردن من داری. عجب، مگه انسان حق به گردن خدا داری؟ ما که حقی به گردن خدا نداریم، چی داریم که بخوایم این رو به رخ خدا بکشیم؟ جمله بعدش توجه کنید، فبه حقی علیک کن لی محبا. خدا می فرماد پس به حقی که من به گردن تو دارم، تو هم محب من باش. اول قسم میخوره به حقی که تو به گردن من داری، من تو رو دوست دارم، پس به حقی که من به گردن تو دارم، تو هم رو دوست داشته باش. اثر محبت کنه. و فکر میکنم حدیثی بالاتر از حدیث امام صادق علیه السلام در باب محبت وجود نداشته باشه. حدیث خیلی مهمیه، انشاءالله باز نیاز باشه صحبتهای پیرامون این حدیث باز بکنه. سوال شده اگر انسان علاقه به جمادی مثل سم نداره، یعنی ازش نفرت داره، چرا برای دفع آفات کشاورزی به او علاقه پیدا میکنه؟ جوابش روشنه که اونجا به خاطر اینکه انسان ازش استفاده میکنه، یعنی ضرری رو میخواد از خودش دور کنه، میبینه این سمه این کار ازش میاد. اما اونجایی که این سم بناست به خود انسان ضرر بزنه، حالا انسان یا بیمار بکنه یا بکشه، اونجایی که بناست ضرر به انسان بزنه انسان ازش نفرت داره. اما وقتی که میبینه این سم میتونه دشمن خودش از پا در بیاره، اونجا علاقه من میشه، همین سم حاضر پول براش بده تهیه بکنه. سوال دیگه است، ممکن است شخصی با کسی رفت آمد کند اما به خاطر اینکه سودهایی رو ازش میبره نه برای محبت، این چطور است؟ این امکان نداره، حدیثی ما اصلا نداریم، یک مورد هم اتفاق نمیفته. انسان تا علاقه من نشه محبت پیدا، تا معرفت پیدا نکنه علاقه من نمیشه. اگه سود ازش میبره این خودش یه شناخته دیگه، میدونه ازش سود میبره، به همون اندازه که ازش سود میبره بهش علاقه من ده. حالا شما اینو ارزیابی نکردید، علاقه اول بحث از کردن، علاقه همون میل رو میگن، شما میل دارید باشه رفته شد بکنید یا نه؟ این میل همون محبت دیگه، محبت چیز خاص دیگری که نیست. آیا کسی که گناه میکند میشود محبت امام زمان علیه السلام داشته باشه؟ نه، جوابش میگه نه دیگه، دنبال سوال نشه. اگر چنین است، نه دیگه چنین نیست دیگه. محبت البته درجاتی داره، از کردم تو زمین صحبتم، یک انسان 20% مثلا علاقه به حضرت داره، یه 80% هنوز کمبود داره. اگه گناه میکنه اون گناهش مال اون کم بوده شد، نه مال این 20%. ما نمیخوایم بگیم هیچ علاقه نداره، اون تو علاقهش علاقه کافی نیست، علاقه 20%ه، هنوز خالیه تو وجودش. به عبارت دیگه 20% علاقه به حضرت داره، گناه رو 30% بهش علاقه داره. خیلی خوب، پس زور گناه بیشتر شد، گناه رو انجام. همین شخص اگه بیاد علاقه به امام زمانش رو 50% بکنه و اون گناهی که 30% براش جاذبه داره دیگه ازش دور میشه. بیان بالاتر، اگه میخواد مسئله واضح بشه، علاقه رو بکنه 100%. اون کسی که 100% علاقه به امام زمانش داره دیگه 1% هم گناه نمیکنه، امکان نداره. ما یه بحثی داریم تو زمینه تربیت، نگاهی تو زن صحبت های دیگه هم عرض کردن تو دهی عاشورا، و اونه که بهترین راه تربیت اولاد اینه که بچه را انسان عاشق اهل بیتش بکنه. اینم حالا نیاز شد صحبت بیشتری بکنی، معمولا مردم این را نمیدونن. تو علوم روز هم روانشناسی اینه که بحث میکنن اخلاق تو خانواده بحث میشه، گاهی همش تو عمل برخورد میکنن با بچه، چه کنیم رفتار بچه رو کنترل بکنیم، در حالی که معالجه حقیقی اینه که انسان رو علت دست بگذاره. علت رفتار بچه چیه؟ گفتیم عمل انسان نتیجه محبتش. خیلی خوب، من میخوام عمل او رو کنترل کنم، باید رو محبتش ارزیابی کنم. این نمیشه که بچه مثلا علاقه به یه فیلم داره، منم میدونم این فیلم براش بده، هی فشار رو بیارن که این فیلم رو نگاه نکن، چی بابا این علاقه داره. عمل بدون محبت که قابل کنترل نیست. اون خانمی که به بدحجابی علاقه منده، من نمیتونم هی فشار بیارم بشه بکنم حجاب داره آیت بکنم، حالا دختر منم باشه،
جلو من اگه از من بترسه خلق چادرش رو میکشه خودش رو رعایت کنه، اما در قیامت چی؟ کار خودش رو میکنه. اگر هم جلو من نترسه که همون جلو خود منم رعایت نمیکنه. اشتباه ما اینه که تو عمل میخوان بچه رو کنترل بکنیم، با ریشه‌یابی بکنه ببینید عمله او از کجا آب میخوره، از محبتشه، اون محبت رو شما تنظیمش بکنید. این دختر اگه علاقمند به فاطمه زهرا سلام الله علیها اش کردید، علاقه به فاطمه او رو کنترلش بکنه، علاقه به امام زمان بچه رو علاقمندش بکنید، دیگه نمیخواد هی رو عمل وادارش کنید آقا بلند شو نماز اول وقت بخون، فشار نمیخواد رو عمل بیارید، رو علاقه اون علاقه مندش بکنه. وقتی علاقه مند شد خودش اول وقت بالا میشه نمازش رو میخونه. این روش تربیتی حالا ما مطرح میکنیم دیگه، حالا امیدواریم آینده محققینی بیان مسئله رو بازش بکنن. سوال شده انسان گاهی در برخورد اول یک انسان یک علاقه در او ایجاد میشه، این علاقه نتیجه چیست؟ نتیجه چیزای زیاده دیگه، عرض کردم علاقه نتیجه اینه که یک کمالی رو در وجود یک شخص انسان میبینه. حالا این کمال چیه؟ مثلا فرض کنید من یه انسانی هم که زیبایی ظاهری رو، زیبایی قیافه، زیبایی لباس، اینو براش ارزش قائلم. تو نگاه اول نگاه کردم قیافه زیباست، یا نم لباسش خیلی لباس نظیفیه، اتو کرده سو خیلی تمیزه، رنگش چیست؟ او علاقه که به وجود دارم نتیجه اینه. هنوز صحبت هم باش نکرده، اما همین که بنام لباسش تنیزی که چشم که داره کار میکنه که دیم. یک کسی هم هست که نه تمیزی لباس اینا براش مهم نیست، صورت ظاهری براش مهم نیست، داره قیافه کسی قشن باشه، نگاه به باطن میکنه، سیرتشو نگاه میکنه. بالاخره هر کسی یه معیاری از ارزش تو ذهنش هست، اون معیار باید ببینیم چیه. محبت شوهر به زن و بالعکس، یا پدر و مادر به فرزندانشون یا بالعکس، از چه مقوله ایست؟ آیا محبت صحیح است یا نه؟ که انشاءالله اجازه دید تو ضمن آیه 24 فکر کنم از سوره توبه است. تو سوره توبه آیه داریم قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم تا آخر که میگه فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. تو آیه باید صحبت شو بکنیم که محبت ها در چند اندازه باید باشه. سوال دیگه است که حدیث المرء و مع من احب، انسان با هر کسی که دوستش میداره با او هست، حب به خداوند متعال اگه انسان داشته باشه با چه کسی محشور میشه؟ نه تو حدیث کلمه محشور نیست، مع من احب با اوست. انسان اگه علاقه منده با خدا باشه با خداست. این با خدا بودن یه تعبیر خوبی داره در آیه قرآن، ازش تعبیر به جنب الله شده در آیه شریفه یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. اهل بیت علیهم السلام به خاطر اون شدت علاقه‌ای که به خدا دارن ازشون تعبیر به جنب الله میشه. لذا اگر شما میخواید بدونید که با کی محشور میشه اون کسی که محب خداست، با اهل بیت محشور میشه. تجاز این تو دعای کمیل هم داره که از خدا میخوان که با اونها با صدیقین با اهل بیت مشهور بشیم، البته به تعبیر خیلی زیبایی. یا جمله‌ای که دعای شریفه قرآن داره که بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی، محب خدا ندای بدخلی فی عبادی زودتر بهش میشه تا بدخلی جنتی، اول با عباد خدا مشهور میشه. یعنی بهشت روحی مقدم بر بهشت سوریه.